اما اینکه چگونه ترک کن، کجا برو، آیا به همین راحتی هست که بخواد سیگار رو ترک بکنه، آیا فقط در حد همین کلام ما هست که سیگار رو ترک کن، به نظر میاد این گونه نیست. به نظر میاد ترک سیگار خیلی مشکل تر از این حرفا هست و میخوام از زبان شما بشنوم، به خصوص در این هفته با توجه به اینکه رسانه ها به این هفته ملی و جهانی بدون دخانیات دارن توجه میکنن، شاید مراجعین از این دست هم بیان که من میخوام سیگار رو ترک بکنم، اما پاسخ ما باید چگونه باشه؟
خب عرضم به حضور شما، همونطور که خودتونم به درستی فرمودید، واقعیت اینه که ترک سیگار کار ساده‌ای نیست. در واقع ترک هیچ مدل اعتیادی کار ساده‌ای نیست و همین خاطر معمولاً هم آمار عود یا بازگشت در کسانی که هر جور اعتیادی رو ترک میکنن بالا هستش. منتها خب این بالا بودن آمار عود یا بازگشت مانع از این که ما تلاش کنیم برای اینکه به دیگران کمک کنیم که ترک کنن نیست. حداقل فایدهش اینه که لااقل در اون دوره ای که فرد استعمال اون ماده اعتیاد آور رو ترک کرده، یه مقدار میزان خطراتش کاهش پیدا کرد. ببینید واقعیت همینطوریه دیگه، چون مکانیسم ایجاد اعتیاد هم مکانیسم پیچیده ای هست در مورد نیکوتین و مواد دخانی. همونطور که خودتون کاملا میدونید، خیلی از شنوندگان این برنامه هم با توجه به اینکه حوزه پزشکی است و مخاطبان خاص هستن، میدونن ما در بحث اعتیاد یه وابستگی جسمی داریم به اون ماده اعتیاد آور، یه وابستگی سایکوسوشیال یا روحی و روانی در واقع وجود داره که این بخش وابستگی سایکوسوشیال تو اون تعریف هایی که در DSM-4 و DSM-5 و اینا هست برای اعتیاد، الگوهای استروتیپی هستش که همزمان با مصرف ماده شکل میگیره. و خود این الگوهای استروتیپی که تو اون فرایند ایجاد اعتیاد در واقع در ضمیر فرد شکل میگیره، میتونه باعث افزایش احتمال بازگشت و عود بشه. بنابراین اینطوری نیستش. اتفاقا ساده ترین قسمت ترک همون ترک وابستگی جسمی هست در واقع. یعنی اون وابستگی جسمی رو با یکم سختی حتی شاید بدون مصرف دارو هم بشه ترک کرد، ولی اون چه که باعث عود و بازگشت میشه اون وابستگی های روحی روانی هستش که به این مواد اعتیادآور وجود داره. میدونید باز در همه مواد اعتیادآور یکی از مکانیزم های پایه‌ای که در واقع وجود داره اینه که این مواد میتونن در سیستم عصبی مرکزی باعث آزاد شدن دوپامین در هسته های قاعده‌ای یا خاکستری مغز بشن که مرکز درک لذت در اونجا هست. بنابراین ما هر وقت هر کاری رو که میکنیم و از انجام اون کار برامون لذت بخش هست، این لذت ناشی از ترشح اون دوپامین است در این هسته های خاکستری که در مغز وجود دارن. نیکوتین یکی از کاراش همینه. یعنی ما دقیقا در سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی گیرنده های نیکوتینی داریم که این گیرنده های نیکوتینی میتونن در اون هسته های خاکستری باعث آزاد شدن دوپامین بشن و این بنابراین تجربه استعمال دخانیات یک تجربه لذت بخش، اون لذت اولین پاداشیه که فرد از مصرف مواد دخانی میگیره. دیگه چه چیزهایی در واقع شکل گیری اعتیاد به نیکوتین مؤثرن؟ باز میدونیم گیرنده های نیکوتین باعث آزاد شدن کاتکولامین میشن در جریان خون. و این کاتکولامین ریلیز سه تا کار میکنه در واقع. یک کار اولش اینه که ضربان قلب رو میبره بالا. چون مخاطبان شما پزشک و دانشجوی پزشکی هستن، خب ما میدونیم برونده قلبی حاصل ضربان قلب هست در حجم ضربه‌ای در واقع استراک والیو میدونیم توی اکثر افراد حجمش تقریبا نزدیک به همه، ولی ضربان قلبه که باعث افزایش یعنی تغییرات برونده میشه. پس این کاتکولامین ریلیز برونده قلبی رو میبره بالا. از اون طرف کاتکولامین ها یا نورادرنالین و آدرنالین مقاومت عروق محیطی رو افزایش میدن. میدونیم فشار خون حاصل ضربه برونده قلبی هست در مقاومت عروق محیطی. خب وقتی برونده قلبی افزایش پیدا کنه، مقاومت عروق محیطی رو هم ببره بالا، در واقع فشار خون میره بالا. بنابراین فرد که مواد دخانی رو مصرف میکنه یاد میگیره که وقتایی که خموده است، بیحاله، کسل، تازه از خواب پا شده، یه نخ سیگار که میکشه ضربان قلب شکم میره بالا، عرضم به حضور شما فشار خونه یکم میره بالا، یکم احساس سرحال شدن میکنه. پس این یه پاداش دیگه ای که این از استعمال دخانیات میگیره. یک کار دیگه که میکنن این کاتکولامین ها اینه که جزء هورمون های کانتر رگولیتوری هستن. خاطرتون هست در دوران تحصیل پزشکی هورمون های کانتر رگولیتوری مثل کورتیزول، مثل گلوکاگون، مثل نورادرنالین و آدرنالین، اینها مسیر گلوکونئوژنز رو فعال میکنن. علل اصول اینه که ما وقتی مواد قندی، کربوهیدرات مصرف میکنیم، اینها میرن در سلول های عضلانی و در از کبد به صورت گلیکوژن ذخیره میشه. وقتی بدن نیاز به منابع اضافی گلوکوز داره، مثلا میخوایم بدویم یه کار فیزیکی سنگینی بکنیم، با گلیکوژنولیز گلیکوژن تجزیه میشه به گلوکوز، در اختیار سلول های عضلانی و مغز و اینها قرار میگیره. ولی وقتی که یکم بیشتر به گلوکوز نیاز داشته باشیم، گلوکونئوژنز فعال میشه که اسیدهای آمینه رو تبدیل میکنه به در واقع گلوکوز. نور آدرنالین و آدرنالین یا همین کاتکولامین ها، اینها گلوکونئوژنز رو فعال میکنن. بنابراین فرد بعد از اینکه شروع میکنه به سیگار کشیدن، یکم قند خونش هم میره بالا. میدونیم یه افزایش مختصری در قند خون انلایتمنت یا هوشیاری ایجاد میکنه. بنابراین فرد یه پاداش دیگه میگیره. هر وقت بیحال، کسل، ناراحته، یه نخ سیگار میکشه، یکم فشار خونش میره بالا، ضربان قلبش میره بالا، یه ذره قند خونش میره بالا، میگه سرحال شدم. پس یه پاداش دیگه از این میگیره. خب حالا شنوندگان فرهیخته برنامه شما میگن که خیلی خب، برای وقتی که اون فرد سیگاری خموده و کسل و خواب‌آلوده است این درست
بد نیست،
ولی وقتی که خیلی هیجان زده هم هست، میگه سیگار میکشم آروم میشم. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ باز مطالعات مختلف نشون داده که وقتی فرد در حالت هیجانی هست، چون کاتکولامین ریلیز، کورتیزول خودشون به طور طبیعی تو خون تو سطوح بالایی هستن، این بار نیکوتین میره اثر خودش رو با تأثیر بر ترشح سروتونین غالب میشه.
بله.
در و سروتونین میدونیم یه نوروترانسمیتر مهاری هست در مغز، باعث تولید گابا، گاما آمینو بنزوئیک اسید میشه که اونم یه نوروترانسمیتر به اصطلاح مهاری هست و باعث اسلو داون یا آروم شدن مغز میشه. در واقع فرد بنابراین میگه که هر وقت هیجان زده هستم یه نخ سیگار میکشم
آروم میشه،
سیگاره آرومم میکنه. یه اتفاق دیگه که میفته و جزو پاداش هایی که در مکانیسم ایجاد اعتیاد به نیکوتین مؤثر هست اینه که نیکوتین اسفنکترهای بدن رو شل میکنه. اولین جایی که اسفنکتری که تو دستگاه گوارش شل میکنه، اسفنکتر در واقع کاردیا هست و بعد پیلور رو شل میکنه. بنابراین معمولا اینها توی یکی دو پاک اول احساس سوزش سر دل میکنن، چون اسفنکتر کاردیا شل شده، ریفلاکس پیدا میکنن، ولی بعدش اسفنکتر پیلور شل میشه و محتویات معده با سرعت بیشتری تخلیه میشه به داخل دوده، طرف احساس راحتی میکنه. خودشون میگن سیگار به هضم غذا کمک میکنه. بنابراین بعد از غذا معمولا سیگاریا دوست دارن که یه نخ سیگار بکشن. حالا شنونده های شما ممکنه بگن که خب آقای دکتر همش که از راجب خوبیاش تعریف کردی، منتها بالاخره به حضرت حافظ اگر متوسل بشیم میگه ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بهر دل آمیجن. به هر حال واقعیت اینه که انسان ذاتاً منفعت طلب، اگر از یه فعالیت یا کاری منفعتی بهش نرسه اون رو ادامه نمیده. اما بحث ما اینه که به دست آوردن این منافع در مقابل خطراتی که استعمال دخانیات به فرد تحمیل میکنه همسنگ هم نیستن. به دست آوردن این منفعت‌های کوچیک به اون صدمات نمیارزه. میدونیم مطالعات مختلف نشون داده بیش از 85% کسایی که در بخش های سی سی یو بستری هستن سابقه استعمال دخانیات دارن، بیش از 90% از مبتلایان به سرطان ریه سابقه استعمال دخانیات دارن، بیش از 95% از مبتلایان به سی او پی دی، بیماری های در واقع مزمن تنفسی، سابقه استعمال دخانیات دارن و یه چیزی هول و هوشه در واقع 23 تا سرطان ما میدونیم که با استعمال دخانیات در ارتباط هستن. و تقریبا از فرق سر تا نوک پا هیچ جای بدن نیست که به خاطر موادی که در دود مواد دخانی هست تحت تاثیر قرار نگیره و بیماری بهش در واقع براش پیش نیاد. خب حالا میرسیم به سوال شما.
بله.
که ترک آسون نیست به خاطر اینکه دیدیم یه رشته پاداش میگیره فرد از مصرف ماده دخانی، به خصوص که در واقع اکثر پاداش هم به خاطر نیکوتین هست.
بله.
و حالا وقتی که میخواد مصرف رو قطع بکنه اون پاداش ها نیست، چطور باید کمکش بکنیم؟
عادت کرده وقتی که یه مقداری خموده است یه سیگار بکشه وضعش بهتر بشه،
دقیقا.
وقتی اعصابش به هم ریخته یه سیگار بکشه آروم بشه. حالا ما میخواییم بگیم ترک کن و حالا در واقع مواجه میشه با اون خمودگیه، با اون اعصاب خوردیه و مسائل مختلفی که داره.
بنابراین شیوه های مختلفی برای ترک استعمال دخانیات وجود است، چون همونطور که عرض کردم خدمتتون و قطعا شنوندگان محترم ما هم متوجه شدن، اون بکبون یا هسته اصلی اعتیاد به نیکوتین هست. در حالی که ما میدونیم در دود مواد دخانی بیش از 4000 ماده شیمیایی شناسایی شده، بیش از 400 تاشون بیماری زاییشون به اثبات رسیده و 42 تا از این مواد سرطان زاییشون به اثبات رسیده. وقتی شما میرید به جداول و کتاب‌های در واقع علمی مراجعه میکنیم میبینیم که در برای نیکوتین اثر بیماریزای خاصی خیلی بهش اشاره نشده. معتقدن یک کمی ممکنه چسبندگی پلاکتی رو ببره بالا، یه ذره هم ممکنه تریگلیسیرید خون رو افزایش بده، ولی دیگه سرطان زایی هیچ ارتباطی به نیکوتین نداره. خیلی از بیماری های دیگه ای که مرتبط با استعمال دخانیات هست ربطی به نیکوتین نداره، تنها گناه نیکوتین ایجاد اعتیاده. بنابراین فرد به خاطر به دست آوردن اون نیکوتینه هست که میره ماده دخانی رو مصرف میکنه. روش های مختلفی برای ترک هست. یه روشی که روش خیلی شایعی هم هست بهش میگن سلف هلپ یا خودیاری. همینایی که گاهن تو جامعه هم میبینیم، تو فامیل دوست آشنا هم میبینیم، یه وقتی صحبت میگه آقا نیازی به این کارا نیست، اصلا قرص بخور، آدامس بخور، فلان بکن. من 20 سال پیش مثلا یه قسم حضرت عباس خوردم، حضرت ابوالفضل خوردم که دیگه سیگار نکشم، الان هم نمیکشم دیگه، 20 سالی که سیگار نکشم.
بله اینم یه روش اتفاق افتاده که دیگه این سیگار رو مصرف نکرده،
اینم یه روش ترک. منتها مطالعاتی که انجام شده میگن که تقریبا این روش سلف هلپ ماندگاری طولانی مدتش حد اکثر بین 1-3%، یعنی 1-3% از هر 100 نفری که به این روش ترک میکنن 1-3 تاشون ممکنه که طولانی مدت در ترک
باقی
بمونن. توی فاصله کوتاه خیلی هاشون دوباره مجدد برمیگردن به مصرف.
پس بعد بریم سراغ یه روش های دیگری که حالا هم مبنای علمی داره، هم بتونه کمک بکنه به ما که در مشاورهامون ازش استفاده بکنیم برای بیماران. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. در ادامه برنامه صحبت های آقای دکتر آذری‌پور شنیدنی خواهد بود در مورد آنچه که حالا روش های ترک هست و خب مقدمه‌ای داشتیم برای اینکه چه مکانیزمی اتفاق میفته و تا اونها رو زیاد باش دست و پنجه نرم نکنیم در واقع نمیدونیم که در ادامه وقتی میخوایم صحبت از درمان کنیم و نیکوتین رو در واقع چگونه باید جایگزین کرد، چه مسائلی کنارش هست، همه اینها در ادامه برنامه انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. 3102 سامانه پیامکی برنامه تخصصی سپهر دانش هست. اگر پرسشی دارید، چالشی دارید در مورد ترک سیگار و درمان بیمارانتون میتونید با ما در میون بگذارید. در ادامه برنامه دعوت میکنم که کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. دکتر الهام فقیهیان هستم، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی علوم پزشکی اصفهان. ابتدا ذکر بکنم که عوارض سیگار بر کل سیستم‌های بدن بسیار خطیر و مهم هستش و کسانی که بیش از 25 نخ سیگار در روز مصرف بکنن تحت عنوان هیوی اسموکر به اونها اطلاق میشه و جز افراد با مصرف بالا محسوب میشن. تأثیر دخانیات بر دهان و مخاط دهان در دو الگوی مصرفی دخانیات مشهود هست. عوارض دهانی که سیگار بر مخاط دهان ایجاد میکنه چیست؟ ملانوزیس یا افزایش پیگمان ملانوم، در واقع افزایش پیگمان ملانین در لایه اپیتلیوم بیماران شایع هستش و ما رنگ سیاه رنگ مخاط دهان رو توی این بیماران به شیوع و زیاد میبینیم. علتش دقیقاً افزایش رسوب پیگمان ملانین هست که خب ظاهر ناخوشایندی رو برای بیماران ایجاد میکنه. عارضه بعدی که مخاط دهان رو درگیر میکنه بیماری هیری تانگ یا زبان مودار هست. در واقع پاپی های سطح زبان رشد پیدا میکنن و گاهن تا 3 سانتی متر هم میرسه رشد اینها و بعد مواد غذایی و دبری هایی که بیمار تو طول روز مصرف میکنه به خصوص مواد غذایی رنگزا روی سطح زبان مینشینند و ظاهر تیر رنگی رو ایجاد میکنن که تحت عنوان زبان مودار از اونها نام برده میشه. بوی بد دهان عارضه دیگه ای هست که دخانیات بر دهان ایجاد میکنه و میتونه بسیار ناخوشایند باشه برای اطرافیان بیمار ما. عارضه دیگه لوکوپلاکیا و اسکواموسل کارسینوما هست. در واقع لوکوپلاکیا زایعه نابالغ اسکواموسل کارسینوما هست که در طی بلوغ میتونه به اسیسی یا سرطان مخاط دهان منجر بشه و این سرطان اگر که دیر شناخته بشه سوروایوال ریت بسیار پایینی داره و میتونه خیلی راحت و سریع متاستاز بده به عقده های لنفاوی گردن و بیمار رو دچار مرگ زودرس بکنه. عوارضی رو سیگار و نیکوتین روی دندان ها میگذاره، شامل پوسیدگی های جنرالیزه و منتشر روی سطح ریشه دندان هاست که ما به طور روتین در افراد سالم اینو پوسیدگی ها رو نمیبینیم، اما در افراد سیگاری پوسیدگی ها در طوق دندان ها به شدت شایع هستش. جالبه که بدونید بروز آفت در افراد سیگاری که یکی از ضایعات دهان هست کمتر میشه و علتی هم که براش متصور هستند پوشش اپیتلیوم ضخیم تر هست که منجر به بروز کمتر آفت در مخاط دهان بیماران سیگاری میشه. ببینیم که درمان این بیماری ها و ضایعاتی که مخاط دهان به واسطه مصرف مکرر سیگار متوجه اون میشه به چه صورت هست. ملانوزیس یا افزایش پیگمان ملانین در مخاط دهان فقط از بُعد زیبایی ممکنه بیماران رو تحت تاثیر قرار بده و ناراحت بکنه و درمانی که برای اون هست و مطرح میشه لیزر تراپی هستش. با لیزر کم توان یک لایه از سطح اپیتلیوم برداشته میشه و اگر بیمار اجتناب بکنه از مصرف سیگارش میتونه در واقع بهبود پیدا بکنه و رسوب بیشتر پیگمان ملانین جلوگیری بشه. مورد بعدی زبان مودار هست که یا هیوی تانگ که به واسطه افزایش طول پاپی های زبان ایجاد میشه و تنها راهش این هست که بیمار مرتبا زبان خودش رو مسواک بزنه یا غذاهای زبر مثلا و سفت مثل هویج، گلکلم، غذاهای گیاهی فیبردار مصرف بکنه که این لایه ایجاد شده روی سطح زبان برطرف بشه. در واقع باید سکونی که روی سطح زبان ایجاد میشه برطرف بشه تا پاپی ها به شکل معمول خودشون تفلس پیدا بکنن و این رشد و تجمع باکتریال و رنگدانه های غذایی ازش اجتناب بشه. بوی بد دهان خب با رعایت بهداشت دهانی شامل مسواک، نخدندان و دهانشویه هایی که به صورت روتین در بازار وجود داره و بیماران میتونن مصرف بکنن قابل کنترل هست. البته در مورد بوی بد دهان باید بین گوارشی بودن و دندانی بودن اون افتراق قائل بشیم. اگر منشأ گوارشی داشته باشه که خب درمانهای مربوط به سیستم گوارشی بیمار باید در مرحله اول مطرح بشه، اگر نه درمانهای دندان پزشکی، دندانهای پوسیده، ریشه های باقی مانده باید درمان بشن و بعد به شکل علامتی بوی بد دهان بیمار بهبود پیدا بکنه. لوکوپلاکیا و SCC که زایعات پرمالیگنانت و مالیگنانت مخاط دهان یعنی بدخیم مخاط دهان هستند، حتما باید جراحی بشن و بعد به وسیله رادیوتراپی و شیمی درمانی سرکوب بشن. اگر عقده های لنفاوی گردنی درگیر شده بود، باید ریزکشن اونها انجام بشه و بهترین راهکار برای درمان کلیه آرزه های تاثیرگذارنده سیگار بر مخاط دهان ترک سیگار هست، که خب اون هم مکانیزم ها و روش های خاص خودش رو داره و بیماران باید بدونن که سیگار بر همه ارگان های در واقع بدن و بالاخص دهان چالش های رو ایجاد میکنه. ما تنباکوهای جویدنی که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم میتونه در مخاط دهان عارضه لوکوپلاکیا و SCC رو ایجاد بکنه و این لوکوپلاکیا و SCC زایعات بدخیمی هستند که اگر دیر تشخیص داده بشن نمیتونن خیلی خوب به درمان پاسخ بدن و میتونن بقای بیمار رو تحت تاثیر قرار بدن. پس از این جهت بیماران باید بدونن که سیگار نه تنها بر ریه ها، نه تنها بر ارگان های داخلی اثر گذاره، میتونه منجر به بروز سرطان دهان هم بشه که یک امر خطیر و مهم و خطرناک هستش.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه تخصصی سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید. طرح کیس برنامه امشب ما جناب دکتر حمیدرضا نوروزی هستن، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عراق. پرسشی که طرح شده در مورد یک آقای 19 ساله هست، دانشجوی پرستاری، که سه نوبت دریافت واکسن هپاتیت بی رو در موقع قبولی در دانشگاه داشتن، اما تست تیتراژ آنتی بادی رو انجام ندادن. در حال حاضر با سوزن آلوده به بیمار هپاتیت بی دچار نیدلستیک شدن و پرسش این هست که بهترین اقدام برای ایشون کدام هست. گزینه یک، انجام تست آنتیبادی. گزینه دو، چک کردن HBS آنتیجن در حال حاضر و سپس سه ماه بعد. گزینه سه، تزریق ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت بی. و گزینه چهار، تزریق ایمونوگلوبولین هپاتیت بی و سپس تزریق واکسن یادآور هپاتیت. خب نظر شما دوستان عزیز چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شما هست که میتونید از این طریق گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. به چند تا از پیامک های شما دوستان عزیز بپردازیم. 0919-767، متشکرم از شما، گزینه 4 رو انتخاب کردم. صفر 933-460، گزینه 4. همین گزینه رو از شماره 0990-212 انتخاب کردم. نظر متفاوتی دارن، انتخابشون گزینه 3 هست. شنونده عزیزمون 0913-163 نوشته 40 سال سیگار میکشم و مشکلاتی رو در فضای دهان و دندان و روی زبونشون دارن و گفتن که حالا بدون علامت هستن. من دعوت میکنم با توجه به آنچه که حالا مطرح شد در بخش کنکاش، حتما به همکاران دندان پزشک ما مراجعه بکنن، یک معاینه دهان و دندان براشون انجام بشه و اگر مشکلی هم هست مرتفع بشه. با توجه به اینکه برخی از مشکلاتی که حالا در این بخش کنکاش حالا به صورت تخصصی مطرح شد، اما خیلی هاشون بدون علامت هستن، درد ندارن، خونریزی ندارن و متاسفانه تو مرحله‌ای که پیشرفته میشن و مشکلات عدیده‌ای رو میتونن به وجود بیارن، بدون علامت هستن. خواهش میکنم که با توجه به اینکه شنونده این برنامه بودید، حتما به دندانپزشکان همکاران عزیزمون مراجعه بفرمایید. و 0912-321 هم انتخابشون گزینه 3 هست. خب متشکرم از دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، انشالله در فرصت‌های بعدی بهشون میپردازیم. خب فردا 31 ماه می هست، روز جهانی بدون دخانیات که از طرف سازمان جهانی بهداشت نامگذاری شده. هفته ملی بدون دخانیات رو درش هستیم و داریم در مورد سیگار و یک مقداری در مورد مطالب عمومی‌ترش صحبت کردیم، اما بحث تخصصیمون در مورد ترک سیگار هست و مهمان گرانقدری در پخش شبکه رادیو سلامت حضور دارن، جناب آقای دکتر حسن آذری پور ماسوله، پزشک و دکترای تخصصی مدیریت سلامت، عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور. تا اینجا آقای دکتر آذری پور خیلی موضوعات مهمی رو با ما در میون گذاشتن، از اینکه چه مکانیزم‌هایی در واقع باعث میشه که مصرف سیگار به عنوان یک فعالیتی که ادامه داشته باشه در مغز ما، در بدن ما رقم بخوره، و در کنارش برامون از عوارض متعدد و عدیده‌ای گفتن که ریس فاکتور بیماری‌های مختلفی هست که در واقع ما رو منعطف می‌کنه به این سمت که هیچگاه مصرف سیگار رو نداشته باشیم و به سمت اون نریم. اما در بحث تخصصی که حالا می‌خوایم در مورد ترک سیگار داشته باشیم، آقای دکتر اولین راه رو در واقع یکی از راه‌هایی که وجود داره به عنوان سلف هلپ مطرح کردن که فرد یک دفعه تصمیم میگیره که دیگه مصرف نکنه، حالا بنا به دلایل و انگیزه‌های مختلف، اما نتایج اون آقای دکتر 1-3% موفقیت آمیز هست. اما بپردازیم روش‌های دیگر و آنچه که میتونه به بیماران ما کمک بیشتری بکنه.
بله، برای همکارامون که شنونده این برنامه هستن، خب شایع ترین و پرکاربرد ترین روش ترک مواد دخانی استفاده از جایگزین های نیکوتین هست، چون همونطور که عرض کردم در سیگار در واقع ماده اعتیادآور مرکزی که اعتیاد رو شکل میده نیکوتین هست و فرد مصرف کننده این مواد دخانی برای به دست آوردن این نیکوتینه و پاداش های ناشی از اونه که استعمال دخانیات رو ادامه میده. بنابراین استفاده از جایگزین های نیکوتین استراتژی اول یا راهبرد اول ما هست در کمک به افراد سیگاری برای ترک. جایگزین های نیکوتین انواع مختلفی دارن، از آب نبات و آدامس و برچسب جلی و اسپری های دهانی و اسپری بینی جایگزین هایی هستن که توی دنیا وجود دارن. در ایران آدامس نیکوتین کاملا سهل الوصول هست، در دسترس هست، 2-3 کارخونه داخل کشور تولیدش میکنن. آدامس های نیکوتین خارجی هم شاید توی بعضی از مناطق شهرها توی داروخانه ها در دسترس باشه، برچسب های پوستی توی بعضی از داروخانه ها هست، سایر انواعش توی ایران وجود نداره، منتها مهم نیست. در واقع هیچ کدوم از این جایگزین های نیکوتین نسبت به بقیه جایگزین ها از ارجحیت خاصی برخوردار نیستن. اگر از در واقع خوشبختانه آدامس‌های نیکوتینی که داخل بازار هستن و تو داروخانه‌ها در دسترس هستن، داخلشون یه به اصطلاح راهنمایی هست که به طور کامل نحوه استفاده از این جایگزین‌ها آدامس‌ها رو توضیح داده. آدامس‌های نیکوتینی 2 میلی گرمی داریم و 4 میلی گرمی، ولی بیشتر 2 میلی گرمی استفاده میشه. از یه نخ سیگار معمولا نیم میلی گرم نیکوتین به فرد مصرف کننده میرسه. بنابراین وقتی آدامس نیکوتینی ما 2 میلی گرمی هست، یعنی معادل در واقع 4 نخ سیگار نیکوتین داره داخلش. اون چه که باید نکاتی که مهم هست دوستانمون بدونن برای توصیه به بیمارانشون این هست که اولا وقتی که آدامس نیکوتین رو شروع میکنن، دیگه استعمال دخانیات رو باید به طور کامل متوقف کنن و مصرف نکنن. دوم این که باید تکنیک جویدن آدامس رو بدونن، به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون یه نخ آدامس معادل 4 نخ سیگار در واقع نیکوتین داره. نیکوتین خیلی تلخه مزهش. حالا دوستان اگر فرصت کردن یه دفعه آدامس نیکوتینی رو امتحان کنن، بدونن به مریضاشون چی دارن میگن مصرف کنه. طعم تلخی داره، خیلی دلپذیر و باب ذائقه فرد مصرف کننده نیست. اگر اینو نمیتونن مثل آدامس معمولی شروع کنن به جویدن، اگر این کارو کنن یه دفعه یه بالک زیادی از نیکوتین وارد حفره دهان میشه و جذب خون میشه، علائم مسمومیت با نیکوتین رو به طور خفیف ممکنه پیدا کنن، تپش قلب پیدا کنن، فلاشینگ پیدا کنن، تنگ نفس پیدا کنن و دیگه مصرف نکنن. میگم ما اومدیم دکتر پیش شما که سیگار رو ترک کنین، نزدیک اون رو بکشی.
بله،
بنابراین اون تکنیک جویدن آدامس رو باید مراعات کنن. وقتی آدامس رو گذاشتن داخل دهانشون شروع میکنن به آهستگی به جویدن، تلخی نیکوتین رو که احساس کردن جویدن رو باید متوقف کنن، آدامس رو در حفره دهان یه گوشه‌ای نگه دارن تا اون تلخی